با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان گرامی، عرض بکنم که جناب آقای محمد خانی چندی پیش از بنده درخواست کردند تا به مناسبت سالروز تولد استاد محمود عابدی آنچه که در چنته دارم از خاطرات و یادهای سالها شاگردی در محضر ایشون و همکاری در دانشگاه خوارزمی نکاتی رو خدمت دوستان عرض بکنم. یقیناً نوشتن و یا صحبت کردن درباره آقای دکتر عابدی کار ساده‌ای نیست و من با کسب اجازه از محضر ایشون و صرفاً به دلیل امتثال امر آقای محمد خانی چند دقیقه‌ای درباره آقای دکتر محمود عابدی صحبت خواهم کرد. در حقیقت ارتباط من و آشنایی من با آقای دکتر عابدی به سالهای 1363-64 برمیگرده، یعنی روزهایی که من در دانشگاه تربیت معلم دانشجوی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بودم. در اون روزها دانشگاه تربیت معلم رونق و رواج خوبی داشت و استادان بزرگی مثل آقای دکتر انوری، آقای دکتر مرحوم استاد ماهیار، آقای دکتر عابدی، خانم دکتر دبیران، آقای دکتر رنجبر و استادان دیگری در اونجا تدریس میکردن که علاوه بر این جمعی که اسم بردم استادان دیگری هم به صورت مدعو همکاری داشتن، از جمله آقای دکتر رونامداریان، آقای دکتر سجادی، دکتر دهقانی، محمد دهقانی که مهمن بودن، دکتر نجفتری و کثیر دیگری که چون دانشگاه در اون روزگار تعداد دانشجویانش زیاد بود در ناگزیر از دعوت استادان مدعو بودند. به هر حال در اون ایام آقای دکتر عابدی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی بودند و چندین کلاس رو درس رو هم ما در محضر ایشون گذروندیم. از جمله درس دو تا درس خاطرم از درس بوستان سعدی و بوستان بود و خب طبیعتاً با اینکه سایر استادان هم از نظر مقبولیت و توانایی بسیار برجسته بودند، اما کلاس های درس آقای دکتر عابدی از لونی دیگر بود. دلیلش هم در واقع شاید بخش اعظمش به اون حس و حال حاکم بر کلاس‌های درسیشون بود که همیشه با لطافت و تراوت خاصی همراه بود. این درس‌ها که من خاطرم هست اونجا علاوه بر این که بحث‌ها بحث‌های جدی بود، خود کار یک تکلیف درسی هم آقای دکتر عابدی تعیین می‌کردن برای هر دانشجو که باید در طی ترم انجام می شد و از جمله درسی که ما داشتیم درس گلستان فی المثل تعیین کرده بودند که هر باب یا بخشی از یک باب رو دانشجویان شرح و توضیح کنند. نکته ای که در اینجا داخل پرانتز باید عرض بکنم این که اون چه در این از این کلاس ها به یادم هست در واقع یک نوع تسلط و جامعیت در کار بود و توجه استاد به متون و منابع معتبر بود. من هنوز در واقع کلیات سعدی رو که از فروغی در اختیار دارم در واقع مربوط به همون دوره است که استاد پیشنهاد کرده بودن و ما تهیه کردیم. بنابراین ارجاع به منابع معتبر همیشه و استناد به این منابع همیشه وجه نظر آقای دکتر عابدی بود. خب حالا در اون کلاس ها معمولا دانشجوی کارشناسی، اون هم برگردیم به 30 خورده سال پیش، چندان مجال و توان اظهار نظر، اظهار احیانا فضل چیزی نداشت، به خصوص این که هر لحظه ممکن بود که با حاضر جوابی ها و نقطه سنجی های استاد آبدی مواجه بشه. این بحث ها اون چه که باز در خاطر دارم در این کلاس ها بیشتر حول محور مفردات و ترکیبات متن بود و احیانا شرح عبارات مشکل ابیات و ابیات فارسی و عربی. در نتیجه از اون سالها که، و نکته دیگری که خاطرم هست اینکه برای دکتر آبدی در واقع نمره، با این که خود ایشون بارها ما از اون شنیده بودیم و شنیدیم که نمره ناموس معلم هست، اما استاد در نمره دادن به خصوص به دانشجویان شایسته خصت و پروایی نداشتند. بنابراین یادم هست که با اینکه نمره ها متفاوت بود اما نمره دانشجویان خوب همیشه از متوسط به بالا بود. بخش دیگر آشنایی من و ارادت من به آقای دکتر آبدی به سالهای 1376-78 برمیگرده که بنده وارد گروه ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی شدم، دانشگاه تربیت معلم سابق شدم و به عنوان همکار در کنار دست استاد آبدی و سایر همکاران عزیز اونجا مشغول به کار شدم. در این سالها خب درسایی که آقای دکتر آبدی میدادن غالبا حافظ 1 و 2 بود، منطق الطب بود و احیانا مثنوی که درس میدادن و من در واقع اون چه که حالا در مجموع تدریس تدریس و کلاس های استاد میخوام یادآوری بکنم این که ایشون در تدریس سخت مشتاق و عاشق بودند، یعنی گاهی وقتا به خصوص در این سالهای اخیر من می دیدم که پیش از آمدن دانشجویان به کلاس ایشون جلو در کلاس در واقع قدم می زدن تا بچه ها جمع بشن و کلاس رو شروع کنند. بنابراین این نکته که علاقه خاصی به درس، تدریس و بهره دادن به دانشجو، من باز هم خاطرم هست در ایامی که ما رفت آمد میکردیم به کرج روزهای دوشنبه غالبا بود و 1 ساعتی که با هم گفتگوی داشتیم، در اون دقایق من میدیدم که بحثهایی که شکل میگرفت غالبا چیزهایی بود که مباحثی بود مرتبط با درس بود، بحث بود و جالب این بود که در واقع اون چه که امروز بهش میگن بروز بودن برای یک ضرورت تام هست برای یک معلم، برای یک استاد، آقای دکتر آبدی این رو رعایت میکردن و در درس هاشون هر درسی که بود در واقع چنین استنباط میشد از اون گفتگوهای ما که من استنباطم این بود که استاد برای درسی که فردا میخوان ارائه بدن مطالعه میکنند، یعنی مباحث کهنه و تکراری رو بهش اکتفا نمیکنند، بنابراین سخت دل مشغول بحث های جدید درسی، نکته های تازه و بهره رسانی به دانشجویان بوده. خب حالا از این مقدمات، یعنی بخش آموزشی کار استاد آبدی که صرف نظر بکنیم، خب شخصیت ایشون در عرصه تحقیق و پژوهش به نظر میاد که بسیار چشمگیرتر هست. خب چیزهایی هست که در واقع همگان اطلاع دارند و نیازی نیست من اینجا تصدیق بدم، اما اونچه که نکات خیلی ناچیزی که من در واقع به خاطر دارم، اما بسیار مهم هست اینکه ایشون سالها عهده‌دار مسئولیت سردبیری در واقع مجله ادبیات دانشگاه رو داشتند، عهده‌دار این مسئولیت بودند. آن چه که مهم بود این بود که تمام من می‌دیدم که با چه دقت و وسواسی این مجله رو مدیریت می‌کردن، مقالات رو با چه دقتی می‌خوندن، خودشون همه این مقاله ها رو ویراستاری می‌کردن. اون زمان اینجوری تفکیک نشده بود که مثلا حالا ویراستار فارسی جدا، ویراستار انگلیسی جدا، خلاصه و چکیده رو کسی در بیاره و اینا، همش یک کاسه بود، یک پارچه بود. و این همه این کارها رو در واقع آقای دکتر عابدی خودشون انجام میدن. خب طبیعتاً این برای این بود که مجله به آراستگی، به اصالت، به اون استحکام، به اون زیبایی و انسجام مطالب نزدیک بشه و اعتبار خودش رو به دست بیاره. طبیعتاً ممکن بود یک وقفه هم در چاپ و انتشار مجله پیش بیاد، که اما هرگز آقای دکتر عابدی در واقع این اعتبار مجله رو فدای سرعت در کار نمی کرد. نکته دیگر این که باز در واقع خودشون طبیعتاً حوزه اصلی کارشون تصحیح متن هست و بیشتر از خب میدونیم خیلی اهل کار، پرکار هستند، خیلی دقیق هستند، اما همون اندازه‌ای که خودشون کار میکنن برای دانشجویان، برای همکارانشون هم در واقع مشوق خوبی هستند برای در وادار کردن، تشویق دیگران به کار و تحقیق. بنابراین ما اغلب دیدارهایی که پیش می اومد و الان هم دانشجویان با ایشون دارند و همکاران، می بینیم که در واقع بیشتر این دیدارها به گفتگو در باب همین موضوعات علمی تحقیقی می گذره. و همینجا بد نیست من اشاره بکنم که اونچه حالا از من با دو عنوان کتاب تصحیح، دو کتاب مجلس در قصه رسول و حدایق السیر، که حدایق السیر فی آداب الملوک در فرنگستان چاپ شده، این دوتا هم در واقع مرحوم تشویق ها، همدلی ها و راهنمایی های استاد بوده. به هر حال اون چه که در حوزه حالا در تصحیح متن، نگاه انتقادی به متن در باب استاد عابدی باید گفته بشه، حتما دوستان دیگر، همکاران دیگر به این نکات اشاره خواهند کرد. من اینجا در پایان به چند نکته اشاره بکنم فهرستوار، و اونم صفات برجسته‌ای که من در آقای دکتر عابدی به کمال یافتم، دیدم. یکیش وسواس علمی هست، خب که اشاره کردم، و واقعا تمام کارهایی که ازشون چاپ شده به خصوص در حوزه تصحیح متن دال بر همین نکته هست که ایشون چنان دقت نظرهایی دارن، دقت نظرهای وسواسگون، و این در حقیقت تعبیری است که خودشون معتقدند که در هر کاری اگر بشه تسامح و تساهلی ناخواسته احیانا به خرج داد یا اتفاق بیفته، در حوزه تصحیح این ممکن نیست، این روا نیست. به هر حال تصحیح مصحح مدعی است که من میخوام یک متن رو منقح بکنم، شسته رفته عرضه بدارم، پس اینجا دیگه جای کم و کاستی و لغزش نیست. به همین دلیل استاد عابدی وسواس یک مصحح دقیق و نظر و تمام و کمال رو دارن. نظم و انضباط و برنامه ریزی در کارها از دیگر صفات آقای دکتر عابدی هست. من باز هم به دلیل همون گفتگوهای هفتگی که با هم داشتیم و به خصوص در روزهای دوشنبه که در اتوبوس گفتگو میکردیم، میدیدم که ایشون تقریبا وقتی گزارشی از کارهای ایشون رو میشنیدم، من تقریبا هیچ ساعتی از روز رو در واقع به هدر ندادند یا صرف کارهای مستحب و غیر ضروری نکردند. خب برنامه هایی هم دارن، این برنامه ریزی چنان هستش که به هر حال یک کار رو پیش میگیرن تا به سرانجام نرسه. تقریبا من ندیدم یا کمتر دیدم دو یا سه تا کار به طور همزمان در دستشون باشه و کاریست که یعنی یک این چند دلی، دو دلی و چند دلی که امروز ماها گرفتارش هستیم در ایشون من خیلی کم دیدم، به ندرت دیدم و در واقع تمرکز بر روی کار، بر یک کار واحد و به ثمر نشوندن اون یکی از خصایص آقای دکتر عابدی است. سخت کوشی و پرکاری شاید یکی دیگر از صفاتشون سخت کوشیشون هست. من بارها از ایشون میشنیدم که مثلا شبها تا دیر وقت بیدار بودن و بعد هم به بیش از دو سه ساعت خواب نداشتند و تمام روز تمام ساعت رو به خوبی کار و تحقیق میکردن. و این رو باید اضافه بکنم به در واقع بسیار خانیشون، بسیار دانیشون، در واقع بسیار خانی که ایشون تقریبا هر کتابی، یعنی به نظر میاد که تمام کتابهایی که در دسترس داشتن، اونچنان که باز هم در این گفتگوها و در این ارتباطها با خبر میشدن، این بود که در واقع همه این آثار رو دست کم اونهایی که در واقع خواندنی است و میشود به مطالعه گرفت، اینها رو میخوندن با دقت و خواندنی دقیق و وسواس گون. نکته دیگر حافظه بسیار خوب و سرشاریشون هست که یک بخشش مربوط به حوزه شعر و ادب و اطلاعات ادبی است که به نظرم کم نظیر هست و تمام اون چرا که خوندن، چون خوب خوندن سر فرصت و سر دقت، از سر دقت خوندن، اینها رو به حافظه دارن، در حافظه دارن. و در کنار این اطلاعات شعری، البته من فکر میکنم علاوه بر تربیت خانوادگی که از کودکی در وجود ایشون نهادینه شده و بوده، حتما شرکت در انجمنهای ادبی که خود ایشون داشتن در اصفهان و در جاهای دیگه در واقع مؤثر بوده. علاوه بر این حافظه ادبی شعری، باید به حافظه در واقع حافظه ایشون در واقع مسائل سیاسی و تاریخی اشاره بکنم که وقتی ایشون در باب وقایعی که حالا علاوه بر اونایی که خونده بودن که به جای خود، که اونها رو من در همون حوزه اطلاعات ادبی دستبندی میکنم، اون چه که از سر گذرونده بودن و خود شاهد بودن و اینها رو با ریز و با جزئیات همه رو در حافظه دارن و به خوبی از پس ارائه و عرضه آن برمیان و این شوق‌انگیز هست برای مخاطبی که در محضر ایشون نشسته. سوای این اطلاعاتی که عرض کردم، یک سری اطلاعات مردم شناختی و اجتماعی رو ما از آقای دکتر عابدی سراغ داریم که من فکر میکنم شناخت ایشون از مردم کوچه و بازار، از مردم، از دانشگاهیان، از کسبه، از عموم مردم، عوام و خواص بسیار محترم هست و دلیلش هم شاید همون نکته سنجی ها، دقت نظرهای ایشون هست که بسیاری از چیزهایی که برای ما شاید اهمیت نداشته باشه یا کمتر اهمیت داشته باشه برای ایشون بسیار مهم هست و همه اونها رو ریز به ریز در حافظه دارند. بنابراین این جنبه از اطلاعات و اشراف متاسفانه هنوز و هنوز در مجال کافی برای عرضه در نوشته هایشون پیدا نکرده. من معتقدم که اونچه که ما در کتاب های ایشون میبینیم، اونچه که بخصوص در تصحیح متون، طبیعتاً مجالی فراهم نیاورده که ایشون بتونن در واقع یافته ها و استنباط های شخصی و اطلاعات فراوان و ذی قیمت حالا تاریخی که تا از تاریخ معاصر دارن و اطلاعات مردم شناختی اینها رو عرضه بکنن. من سخت در آرزوی این روز هستم که ایشون از این کارهای از تصحیح متون قدری فاصله بگیرن و انشاءالله متمرکز بشن یا یک فرصت علاهده‌ای رو بگذارن برای نوشتن این اطلاعات خوب و وافری که در اختیار دارند. خب سخنوری و سخندانی ایشون هم در واقع میشه گفت بسیار صفت برجسته است. نیکو محضریشون، سخندانیشون، خب هم به عنوان سخنران در مقام سخنران علمی یا در دانشگاه، در بیرون از این، بیرون از دانشگاه، در واقع ایشون به خوبی از پس دستبندی عرضه و ارائه مطلب برمیان و تمام کلماتی رو که در واقع در متن سخنرانی هایشون به کار میره گویی که دستچین کردن و انتخاب کردن و این حد از اشراف رو در آقای دکتر عابدی ما سراغ داریم. در انتها میخوام به شاید یکی از برجسته ترین خصیصه های آقای دکتر عابدی اشاره بکنم و اونم بذله‌گویی ها و حاضر جوابی های ایشون هست که ببینید هر کسی که با آقای دکتر عابدی حشر و نشر داشته باشه در واقع اگر بخواد که به دوستون اتفاق بیفته حتما باید اون اصطلاحات، تعبیرات و عبارتهای خاصی که ایشون به کار میبرن و لحن کلام و حتی نوع نگاهیشون باید وقوف داشته باشن، وگرنه اون ارتباط در واقع اون جرقه در نمیگیره و اون ارتباط برقرار نخواهد شد و یا حداقل به اون حد شکوفایی، به اون حد از در واقع گیرایی نخواهد رسید. ایشون بسیار در گفتار بذله‌گو، بسیار خوشمحضر، بسیار حاضر جواب و نکته سنج هستند. این نمونه های فراوانی از این خصیصه رو هم دانشجویان قدیم و جدیدشون در خاطر در حافظه دارند. من فقط میخوام عرض بکنم که این روحیه باعث میشه که در واقع ایشون با زندگی، به خصوص با تلخ کامی های زندگی که در زندگی همه ما هست، برخورد بسیار زیبا و بزرگمنشانه داشته باشه و در حقیقت اینها باعث میشه که ایشون گویی که تلخ کامی ها و نامرادی های زندگی رو به هیچ نخره و چنین نشون میده. من در آخرین دیدارهایی که در هم مسیر تهران کرج داشتیم و البته حالا به دلایل هم کرونا و بعد هم بازنشستگی استاد در این رفت و آمدها کمتر شد، خاطرم هست که در اون جلسه یاد در واقع ایشون ذکر کردن که بازنشست از بازنشستگی خودشون یاد کردن و بعد اون این مسئله بازنشستگی طبیعتاً خیلی چیز جالبی نیست، به هر حال چه بخوایم چه نخوایم. ایشون فرمودن که من وقتی که این با حکم بازنشستگی یه من صادر شد، نگاه کردم به متن اون و دیدم که درش نوشته که این عبارت هست که حالا که با کوله باری از تجربه و دانش شما مثلا به بازنشستگی نزدیک میشوید. ایشون گفتن من وقتی این جمله رو خوندم یادم اومد که من در این 56-7 سال شغلی کاری هرگز این جمله رو نشنیده بودم که کسی به من بگه با کوله باری از علم و تجربه. و بعد جالبش این بود، جالبتر این بود که گفتن در واقع و اون هم وقتی دارن به ما میگن این جمله رو که میخوام بگن برو پی کارت، در واقع میخوان بازنشستم میکنن. ببینید میخوام عرض بکنم اون چه که اتفاق افتاده بود، اون بازنشستگی که طبعا عرض کردم خیلی خوشایند نیست، اما آقای دکتر آبدی با این مسئله بسیار با ظرافت تر و با نکته سنجی برخورد کردم و البته اون رو یک دیدگاه انتقادی هم داشتم. علاوه بر اینها خب همه باز کسانی که با استاد آبدی ارتباط دارن میدونن که ایشون اصطلاحات و تعبیرات خاصی رو فراوان به کار میبرن و البته معانی و مفاهیم خاصی هم از اون تعبیرات در واقع استنباط میکنن یا مد نظر دارن. فی المثل من اینجا با کسب اجازه از محضر استاد آبدی و صرفا برای در واقع یک نوع تراوت دادن به کلام که انتهای کلام هست، چند نمونه از اینها رو عرض میکنم. مثلا فرض کنید گاهی وقتی صحبت میکردیم میفرمودن که خب حالتون خوبه، بعد من که نگاه میکردم چون قبلش اول پرسی که کرده بودیم میگفتن که واقعا عرض میکنم حالتون خوبه، خب این یک نوع غافلگیری، یک نوع تازگی در کار. یا تعبیر فرض بفرمایید جوان رو، خب ایشون همه میدونید در معنای خاصی به کار میبرن. خب ممکنه همین تعبیر جوان رو برای یک فرد 60-70 ساله به کار ببرن و البته منظورشون در واقع نقیض اون باشه یا خامی و احیاناً ناپختگی باشه. تعبیرهایی که خاص هست مثلا که به کار میبرن با کسب اجازه از استاد، سرحال و مکیفید، این تعبیر، این سوال خیلی زیباست. تعبیراتی از این دست به نظر میاد که فراوان هست و اما به تعبیر اصطلاحاتیست مر ابدال را آقای دکتر آبدی محضرشون مقتنم هست، بسیار خوش صحبت، بسیار خوش حافظه و هستند و من براشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم که دانشجویان ما و همکاران ما بتوانند همچنان از برکت حضور ایشون برخوردار باشند. برای ایشون سلامتی و تندرستی آرزو دارم و برای آقای محمد خانی که هم اسباب چنین کاری رو فراهم کردن هم موفقیت آرزو می کنم. همین شما رو به خدا می سپارم. خدا حافظ شما.